اون به اتم و موضوعات دیگه داره حرکت، در حالی که از ابتدا هم همین غلط بود. یعنی عملا جمهوری اسلامی ایران در حوزه نیوکلیر تکنیک، یعنی تکنیک هسته‌ای، به دنبال ایجاد یک فناوری بومی برای استفاده در مصارف صلح‌آمیز متعارف و غیر اتمی بوده که من جمله اون بحث تامین سوخت راکتورهای هسته‌ای که قرار بود تولید برق بکنن، بحث موضوعات مربوط به استفاده از مواد رادیواکتیو در حوزه‌های بهداشت درمان، در حوزه‌های بایوتکنیک، تکنولوژی زیستی، به شدت بحث هسته‌ای و استفاده از فوتون‌های هسته‌ای در باروری بالاتر محصولات کشاورزی و دامی و ماکیان و غیره خیلی تاثیرگذار هستش. خب طبعاً با توجه به اینکه در 3-4 سال گذشته که بحث برجام پیش آمد و اروپایی و آمریکایی به شدت تلاش کرده بودند که فضای روانی رو برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشن و در حوزه برجام هم ما به قراردادهای مؤثری رسیده بودیم که در حوزه برجام باید هم مکانیزم اقتصادی ما فعال بشه و هم مکانیزم‌های مربوط به توسعه فناوری هسته‌ای. با توجه به اینکه خود در طول 3-4 سال گذشته مستحضرید که اروپایی و آمریکایی‌ها به تعهد خودشون عمل نکردن، گام به گام ما در حوزه برجام آمدیم و دیپلماسی فعالتری رو به خرج دادیم تا رسیدیم به این گام سوم که طبعا ما نیاز به توسعه دانش هسته‌ای در حوزه فناوری‌های علمی داریم که عرض کردم همون بحث تکنولوژی‌های زیستی هستش، تکنولوژی‌های مربوط به حوزه‌های اقتصاد دانش بنیان هستش و موضوعات دیگه‌ای که قرار بر این هستش. خوب در این گام سوم با توجه به بدعتی که اونها داشتن و فعالیت هسته‌ای ما رو حتی آژانس انرژی بین‌المللی نیروی اتمی حمایت نکرده، ما وارد این فاز داریم میشیم که انشالله در آینده بتونیم بخش رو هم توسعه بدیم
انشالله. و اینکه موضع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا به حال چطور بوده و چی بوده؟
حالا رئیس جدیدش باید بیاد تهران. من احساس میکنم که خود رئیس قبلی که از دنیا رفتن، طبعا با آمدن رئیس جدید آمونو که رفتن و یا رئیس رومانیایی قرار هستش بیاد، فکر میکنم با توجه به برداشتی که من دارم باید دید که ایشون در حوزه استقلال رأی آژانس چگونه عمل خواهد کرد، رأی متأثر از فشارهای به آمریکا و اسرائیل خواهد بود یا نه. یعنی خیلی نمیشود الان آژانس رو مورد توجه قرار داد که موزه گیریش، ولی فقط فکر می‌کنم با توجه به سوابق و مستنداتی که بارها خود آژانس در دوره آقای آمانو تاکید داشتن روی این قضیه، من فکر می‌کنم اونها نمی‌توانن خیلی موزه خاصی رو داشته. حتی خود اروپایی‌ها هم معتقد به این بودن که ورود ایران به این گام سوم یک امر طبیعی هستش و باید متلاش بکنیم که با حمایت‌هایی که انجام می‌دیم بر اساس اون اصل توافقاتی که تو برجام صورت گرفته موضوع رو پیگیری کنه. من فکر میکنم باید دید که خود آژانس آیا به استقلال رأی خودش وفادار خواهد ماند یا نه، متأثر از وضعیت فشاری و تأثیراتی است که رژیم صهیونیستی و آمریکا داره عمل میکنه.
و این که آیا دکتر مهرابی، آیا میشه انتظار داشت که با این گام اروپایی‌ها به مسیر انجام تعهدات خودشون در برجام برگردند، یا مثل دو گام قبلی که ما برداشتیم و هیچ اتفاقی نیفتاد و صرفاً فقط صحبت شد در خصوص این که حالا ما داریم تلاش میکنیم که یه راهکاری پیدا بکنیم، به حرف باقی خواهد ماند؟
اروپایی ها توان لازم رو نداره. این اون چیزی که من تو برنامه قبلم اشاره کردم،
بله،
و تأکیدی هم که حتی چند وقت پیش مقام معظم رهبری هم داشتن که اروپایی ها اهل دادن تضمین نیستن. طبعا این ضمانت وقتی وجود نداشته بود شما خیلی نمیتوان نسبت به اون چیزی که اروپایی‌ها دارن دنبال میکنن توجه لازم داشته.
من فکر توان دادن این تضمین رو ندارن یا توان آره انجام تعهدات خودشون رو ندارن؟
هر دوتا هست دیگه. یعنی عملا تعهد رو ممکنه بدن، یعنی ما اینستکس و موضوعات مرتبط رو در حد شعار و حرف میتوانن طراحی بکنن، ولی خب آلمان در حال انتقال قدرت هستش، خود فرانسه از موضوعات داخلی خودش به شدت رنج میبره، خود انگلستان در برگزیت و غیره داره از اتحادیه اروپا جدا میشه.
آخه یه نکته ای در صحبت‌های آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه بود که خیلی حائز اهمیت، این که اونها اگر تعهداتی رو که به ایران در برجام دادن بخوان عمل بکنن، این تعهدات هیچ ارتباطی با آمریکا نداره و هیچ وابستگی با آمریکا نداره، تعهداتی که مربوط به خود اونهاست، خود اروپایی هاست. بله. اونها توان تعهداتی که خودشون با توجه به ظرفیت‌های خودشون دادن رو ندارن. این خیلی نکته مهمیه.
آقای ظریف اینجا داره گفتار درمانی میکنه. من خیلی حرف آقای ظریف رو اینجا قبول ندارم به عنوان کارشناسی که در الفبای رابطه بین الملل مطلع هستم. آقای ظریف بیشتر از اینکه الان بیاید و بگوید که اروپایی ها دارای توان هستن و انجام میدن، همون موقع که در برجام ایشون دور مذاکرات رو در روزان و ویان و ژنو و غیره داشتن دنبال میکردن، همون موقع باید تو متن موجود تعهدات رو میگرفتن. یعنی شما، من حالا نمیخوام خیلی برنامه رو حالت انتقادیش بش بدم چون ضرورت هم نداره، الان باید من نگاهمون به یک نگاه همگرایانه بیشتر سوق پیدا بکنه. من فکر میکنم هم آقای دکتر روحانی هم آقای دکتر ظریف هر دو به لبخند اروپایی ها بیشتر از تعهد و قول با ضمانت اروپایی ها تاکید کردن و این خیلی خطرناکه. یعنی ما باید بدانیم که تاریخ سیاسی ایران نشان میدهد که اروپایی ها از جمله روس ها و چینی ها و آلمانی ها و فرانسوی ها و فرانکوفون ها و نمیدونم انگلوفون ها و دویچه فول ها و خود آمریکایی ها، همه اینها در مقابل جمهوری اسلامی ایران یا در تاریخ سیاسی ایران زمان کنش لازم رو داشتن که ما تعهدات لازم رو مکتوب و در قالب ضمانت‌های مرحله به مرحله انجام بدهیم. یعنی قرار نبود که ما برجام رو بپذیریم و بعد بیاییم در حوزه برجام تمام تعهداتمون رو انجام بدهیم، نتنز رو، نمیدونم فوردو رو، بحث علمیمون رو، بحثای توسعه فناوری هامون رو کاملا متوقف کنیم، حالا منتظر باشیم که مثلا آمریکایی اروپایی بیان برای ما کاری انجام بدن. خب این ساده اندیشیه. خیلی من نمیخوام حالا این رو به این صورت ادامه بحث بدم، ولی اینکه آقای ظریف میاد و میگوید اروپایی ها بیاین تعهد، خب آقای ظریف الان بیاد بگه چه اروپا چه کارهایی میتونن انجام بدن، نمیدونه اصلا. این همین الان شما از ایشون هم سوال بفرمایید که آقای ظریف، آقای دکتر ظریف، اروپایی چیکار میتونن انجام بدن، چون اصلا متن لازم رو نداره. یعنی کارشناسان وزارت خارجه و متاسفانه اون چک لیست لازم برای اینکه الان واقعا اروپایی چیکار میتونن بکنن.
نکته‌ای که الان مطرح شده اینه که اروپایی‌ها 11 مورد از تعهداتی که خودشون در برجام برخال نقد کردن و امضا کردن رو انجام نمیدن و انجام ندادن و با گام سوم هم به نظر میرسه که اونجوری که شما اشاره کردید خیلی توان انجام تعهداتشون رو ندارن، پس خیلی نباید امیدوار بود.
بله، از من همین هستش. یعنی شما تعهداتی که الان اروپایی میخوان انجام بدن، همین 15 میلیارد دلاری که مطرحه.
خیلی
از جان
بفرمایید.
همین 15 میلیارد دلاری که مطرحه در قالب این که به ایران بدن. خب اصلا میگه دلار. خنده داره. حالا من جواب عبیری اصلا وقتی میگن دلار یعنی چی؟
بسیار متشکرم آقای دکتر.
یعنی اینقدر دوغن یورو، حتی بگم مثلا روبل، حتی بگم فلان. یعنی حتی اروپایی ها خیلی جالبه، یعنی اگر یک وزیر خارجی هوشیاری مدشین وقتی اینا میگن دلار، بعد میگه آقا نباید بگی دلار، چون وقتی میگی دلار در چارچوب مکانیزم سیکل اقتصادی دنیا، دلار رو باید ترژری سکرتری آمریکا، دستیاری خزانه داری آمریکا تایید بکنه تا شما پرداخت کنید. اینجا هستش که من فکر میکنم ما خیلی خوشبینانه داریم به اروپا نگاه میکنیم و باید نگاهمون رو خیلی عملیاتی تر و جدی تر و کارشناسی تر دنبال بکنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر مهرابی. امروز آقای کمالوندی هم یه مصاحبه داشتن که حالا ان شاءالله در برنامه‌های بعد اطلاعاتش رو حتما تقدیم شنوندهمون خواهیم کرد. متشکرم از شما. روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
زنده باشید. متشکرم. در خصوص آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران گفتگو کردم با دکتر علیرضا مهرابی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. ساعت 12:39 است. در این بخش در خصوص قانون رفع موانع تولید و علل تأخیر در اجرای این قانون می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، و جناب آقای جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس نهم. آقای مهندس نجفی منش سلام به شما، روز شما بخیر، خدا قوت، خوش آمدید به رویداد.
جناب عبیدی، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم و از اینکه این وقت رو در اختیار قرار دادید سپاسگزارم.
متشکرم. آقای دکتر قادری سلام به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و مهمان ارجمندتون و شنوندگان ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
ممنونم از شما. آقای مهندس نجفی منش، چه عواملی باعث میشه که ما نتونیم این موانع رو از مسیر تولید و رونق تولید برداریم؟
ببینید، بایستی که یک اراده عمومی باشه که واقعا به این قضیه بخوان مشکل رو حل بکنن. ببینید، ما مجموعه قواعدی داریم، جناب آقای قادری هم خوب مسلط هستن.
بله.
برای هر اداره، برای هر بخشی یک وظیفه ای رو مشخص کردیم و اون اداره یا اون بخشم بدون اینکه توجه داشته باشه ما در چه شرایطی هستیم، به قول معروف میخواد این همون کار رو انجام بده.
بله.
من دو سه تا مثالش رو بزنم. مثلا ما الان اگر من تولید کننده بخوام از بانک وام بگیرم، قانون گفته آقا جون باید شما استعلام از دارایی بکنید که بنده هیچ بدهی ندارم. خب بله. درسته، اما این تقریبا یه هفته بعد من یه جای دیگه بخوام بگیرم، بازم این تکرار میشه. ما استدام که آقا جون این که میخواید بگیرید یه کسی بدهی نداشته باشه خوبه، اما حداقل یه زمان یه ساله برای این کار در نظر بگیریم.
بله.
شما مورد به مورد بخواید کار انجام بدید، باعث میشه فقط کار کند بشه و انجام نشه.
بله.
یا مثلا فرض کنید که اداره سازمان تامین اجتماعی گفته که آقا باید حق بیمه رو جمع بکنه. خب من تولید کننده نتونستم مطالباتم رو وصول بکنم، یعنی کلی الان طلب دارم و این مطالباتم رو نتونستم وصول کنم، بنابراین قادر نبودم پول حق بیمه کارگرم رو به موقع بدم.
بله.
از اونم یه کارگر که مثلا 15 سال 20 سال بنده خدا حق بیمش و پول بیمش پرداخت شده، من کارفرما به خاطر مشکلات یه ماه که عقب میفتم، دفترچه اون کارگر رو تمدید نمی کنن و این بنده خدا میره مثلا تو بیمارستان. ما مورد داشتیم ها که اونجا گیر کرده که آقا چرا کارفرما مثلا پول تور نداده.
بله.
یا آقا من 20 سال حق بیمامو دادم. یعنی یه همچین مجموعه هایی اگه کنار من، این دوتا مثالی هستن که بلاهایی که سر خودم اومده دارم میگم، حالا سر همکاران الا ماشاءالله از این مسائل وجود داره.
بله.
لذا اگه واقعا میخواین که این قضیه رونق تولید اتفاق بیفته و در این سال بخوایم حرکت انجام بدیم، بایستی که اون قواعدی که ما برای شرایط عادی تنظیم کردیم.
بله.
یعنی همه چی داره چرخ میچرخه، من موادم میتونم بیارم، تحریم نیستیم، گرفتاری نداریم، بله اون موقع کاملا درسته، کمان که در هم موقع این کار رو انجام شد. اما الان که شرایط خاصی هست و شرایطی هستش که ویژه هستش، همه باید به این قضایی ها به صورت ویژه نگاه کنن. ما یه قانونی برای بهبود مستمر فضای کسب و کار مجلس محترم سال 90 این رو مصوب کرد، 92 در حقیقت دولت تدبیر امید که اومد به کار اینا برای اجرا ابلاغ کرد.
بله.
ما 53 تا حکم که توی این قانون بوده، شاید 20 تاش فقط اجرایی شده و بقیهش یا ناقص اجرا شده یا اصلا ناقص اصلا اجرا نشده. خب اینها رو باید که البته الان مجلس محترم دارن اینو پایش میکنن، مرتب جلسات میزنن.
بله.
پیگیری میکنن که این کارها رو بتونن انجام بدن.
بسیار.
یا من مثال دیگه هم بزنم، ببخشید طولانی شد. مثلا الان ما در شرط عادی جنس رو میادیم تو گمرک ترخیص میکردیم میاد بیرون، الان میخوای ترخیص کنیم میگه اول بعد اون شماره مثلا بانک مرکزی داشته باشه.
بله.
میری سراغ بانک مرکزی میگه باید ترخیص عرض بشه، میگیم خب ترخیص عرض بکن، میگه عرض ندارم. خب ببین کالا اومده، جنس مونده، مردم منتظر، به خاطر این سیکل معیوب هم کالا تو گمرک میمونه، هم ضرر به تولید کننده میخوره و هم به مصرف کننده که به موقع نمیتونه اون جنسش رو دریافت کنه. لذا اینا رو باعثی که یه مرکزیتی که حالا همین سران قوا حالا تو این قضیه ورود کردن، یه بخشایشو دارن انجام میدن، واقعیت باید یه مقداری تو این قضایا برای شرایط خاصی که ما الان داریم، فشارهایی که از خارج آمریکا داریم میاره و این مجموعه، یه فکری بکنن که بعضی از اینها رو برای مدت موقت به صورت تعلیق در بیارن تا بتونه کارها روند خودش رو پیدا بکنه.
انشاءالله. آقای خواهش میکنم. آقای دکتر قادری،
بله.
توضیحات آقای مهندس نجفی منش رو شنیدید. آیا ما به لحاظ قانونی منعی داریم یا مشکلی داریم که این سیکل انقدر طولانیه و انقدر چالش برانگیزه، یا نه توی اجراش ما مشکل داریم؟
خب همونطور که دوستانم اشاره کردن، من فکر کنم که الان خلأ قانونی نداشته باشیم.
بله.
چون 8 تا قانون کلیدی و اساسی در ارتباط با حمایت از تولید داریم که یکیش قانون رفع موانع تولید، یکی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، یکی قانون حداکثر ساخت داخلی و یکی قانون اجرای سیاست‌های اصل 44.
پس مشخصا کدوم نهادها مسئول اجرای این قوانینه؟
یا کنه هر کدوم به بعضی از دستگاه ارتباط بده میکنه. یه بخشش مربوط به تامین اجتماعی که متاسفانه تامین اجتماعی تقریبا به هیچ صراط مستقیم نیست و خودش بخشنامه ورد میکنه و از اون ور هم با ضمانت های اجرایی که داره عملا تولید کننده رو توی وضعیت قرار میده که کارش رو مشکل میکنه. سازمان مالیاتی الان تو شرایط فعلی شایدن مشکل وصول مالیات ها داره، نه مصوبات مجلس هم مصوبات دولت رو عملا مرتاج و قرار میده. ما عملا درگیر هستیم، تصفانه موادی رو داریم مثل بنده به ماده 159 قانون برنامه پنجم دولت اومده مصوبه داده و تمام واحدهایی که قبل از برنامه بودن بعد از برنامه بودن مشمول معافیت داره. بعد دوباره دولت اومده یک سال دو سال بعد مصوبه قبلش رو لغو کرده. کجای دنیا به این شکل و تولید کننده به این شکل برخورد میکنن؟ یه تعهد ایجاد میشه بعد از دو سال میان تعهد رو لغو میکنن. ما این بار مثلا در سطح بین المللی داریم با آمریکا و اروپا ایراد میگیریم که اینا تعهداتشون در برجام رو منتفی کردن و تعهداتشون پایبند نیستن. وقتی دولت خودمون در برخورد با تولید کننده این برخورد داره، چه انتظار دارم باید دیگه رو داریم؟
بله.
نمیشه. تامین اجتماعی برای خودش بخشنامه صادر کنه، سازمان مالیاتی برای خودش بخشنامه صادر بکنه و همه دستگاه‌ها تولید کننده رو توی منگنه و فشار قرار بدن. فکر کنم که مقدار مجلس باید بُعد نظارتیش رو بیشتر بکنه. دولت نباید اجازه بده که دستگاهی که خودشون ذینفع هستن بیان بخشنامه صادر کنن. توی هیئت‌های عالی اختلاف عملا باید به گونه‌ای باشه که در حقیقت به اصطلاح قاضی به عنوان یک نماینده تشکیلات بی‌طرف تعیین کننده باشه، ولی عملا می‌بینیم که متأسفانه زور توی دست تامین اجتماعی و توی دست سازمان مالیاتی هست. موارد دیگری که باز شده الان رتبه ما توی فضای کسب و کار در سطح دنیا رو توی قابلی نباشه. ما با رتبه 129 در بین 185 کشور دنیا چطوری انتظار داریم که سرمایه خارجی رو جذب کنیم؟ وقتی سرمایه داخلی رو نمیتونیم حفظ بکنیم، نباید انتظار داشته باشیم که سرمایه خارجی هم جذب بشه. بنابراین من فکر کنم شورای عالی اداری باید به صورت جدی یا در حد هیئت مقررات اداری که تو قانون پیش بینی شده باید به ظرفش عمل بکنه. دیگه این شعارها و نمیدونم بحثهای نظری اینا دیگه وقتش گذشته. وقت اون هست که دولت بیاد به صورت عملی حمایت بکنه و هیئت مقررات اداری مرتب بیاد این بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها و نامه‌های مزاحم رو لغو بکنه و همینطور خود بحث دولت بحث تنقیه قوانین که مصوبه داریم باید بیاد قوانین مزاحم رو به مجلس بده.
بله.
تو دستورالعمل‌های مزاحم رو باید به مجلس بده و
بله.
اساس قانون تنقیه قوانین باید این قوانین رو مقررات وزارت حس بشه. ولی تو این زمینه کار جدی انجام نمیشه و تصفانه تو این شرایطی که الان ما قد فشارهای اروپا و آمریکا هستیم و باید فضا باز بشه برای تولید کننده، مردیت ها کمتر بشه، میبینیم که همون فشارهایی که از نوع دستگاه مختلف در انجام بشه به مراتب عملا مشکلات جدیدتر رو داره ایجاد میکنه و باعث میشه که تولید کننده ما نتونه از این فضا بالاتر که اتفاقا اون بخش مثبت در این ما هست که تو این فضا بالاتر تولید کننده وقتی که کل تقاضای داخلی به سمت تولیدات داخلی
میره
این یک برمی‌گردنده است. ولی این وقتی که فضای کسب و کار بسته باشه و تسهیل نشه این ایجاد مشکل میکنه، ممکنه مشکلاتی رو برای تولید کننده.
خیلی متشکرم از شما دکتر قادری، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. آقای مهندس نجفی منش نکته ای دارید در یک دقیقه بفرمایید؟
نکته ای که هستش در یک دقیقه به شما بگم، شما تلاش بکنید اراده ملی برای رفع مشکلات به وجود بیاد. واقعا ایرانی ها و جوان های ما قادر هستن مشکلات از سر را بردارن. فقط ما از شما میخواییم که کمک بکنن که مسئولین محترم که که اون سنگ اندازی ها و اون کارهایی که مانع کار هستش رو یک کمی به سرعت بردارن.
یعنی از الان به بعد شما فکر می‌کنید اگر بعضی از این قوانین دست و پاگیر اصلاح بشه یا از این آیین‌نامه‌های دست و پاگیر اگر اصلاح بشه خیلی کمک می‌کنه به رونق؟
حتما. ببین مثلا همین قانون به سر حداکثر توان داخلی رو ابلاغ کردن.
بله.
در ماده 16 ش اومده که اونجا دولت موظف جلوی ورود کالاهایی که در داخل کشور داره تامین میشه و ساخته میشه رو بگیره.
بله.
ما حتی یه وزیر مثلا قبلی گرفته دو مرتبه این رو راه انداختن. ما حالا تلاش داریم میکنیم، صحبت با وزارتخونه میکنیم که جلوی این کار به سر گرفته بشه. یعنی اگر کالای با کیفیت و کمیت خوب در کشور تولید میشه دیگه واردات شاید معنی نداشته باشه.
این بخشنامه شده بود و ابلاغ شده بود به همه نهادها که کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارن با کیفیت مناسب دیگه وارد نشن. بعد چه اتفاق افتاده که مجددن؟
اتفاقی افتاده، یه بار کردن و جلوش هم گرفتن. اتفاقا خیلی از واحدها، من مثال بزنم، لنت ترمز که خود ما هم تولید کنندش هستیم، سال گذشته تمام واحدهایی که متوقف بودن، کمکار بودن، همه فعال شدن. اونا هم که فعال بودن ظرفیتشون رو مثلا دو برابر کردن، شیفتشون رو اضافه کردن. اما دو مرتبه دیدیم که امسال اینو راه انداختن که مجوز دادن، که البته با خود وزارتخونه مکاتبات مفصلی کردیم. انشالله که به زودی برگرده و حالت نرمالش قرار بگیره.
انشالله. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم. خدا
خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. اما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خصوص قانون رفع موانع تولید و علل تأخیر در اجرای این قانون گفتگو کردم با مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، و جناب آقای دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس نهم. خیلی متشکرم از اینکه همراه برنامه رویداد بودید. در برنامه امروز به این موضوعات پرداختیم. در خصوص آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران گفتگو کردیم. قانون رفع موانع تولید و علل تأخیر در اجرای اون رو بررسی کردیم. درباره افزایش دامنه اختلافات بین عربستان و امارات در عدن گفتگویی رو داشتیم و نکته دیگر در خصوص گام موثر وزارت کشاورزی در اجرای طرح رونق کسب و کار بود که بهش پرداختیم. و در خصوص سفر ریاست محترم جمهور به ایروان برای شرکت در نشست اوراسیو گفتگو کردیم. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftogo.ir میتونید دریافت بکنید. دعوت میکنم امشب شنونده بدون خط خوردگی هم باشید. همکاران ما موضوعات متنوعی رو در نظر گرفتن، تقدیم شما خواهند کرد. خیلی متشکرم از شما. التماس دعا و خداحافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراه شما عزیزان هستیم. دوستان، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:02 خواهد بود. Thank you. همراهان گرامی، در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأنتم